بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس استاد چورگشتی، مکاسب 2، جلد 3، صفحه 63، ثم این الظاهر.
ظاهر عدم و ارادت معنی الاول، این پاراگراف رو از خارج گفتیم مطلبشو، از اینجا وارد میشه در این که این احتمالات چارگانه کدوم یکی با صدر روایت هماهنگه. بعد معنی اول رو که نمیشه نه فی نفسه نمیشه ملتزم شد نه با توجه به صدر. فی نفسه هم فرموده بود تخصیص اکثر پیش میاد، با توجه به صدر تناسبی نداره با صدر. در صدر سوال از این بود که آیا تو با اون رجل مطالب که گفته بود اشتر لی هاز صبح، آیا با اون معامله منعقد کردی یا مقابله بوده؟ بعد در زید بیاد بگه معاطات باطل است، ربطی به صدر نداره که. در صدر مقال بگه معامله مبایعه باطل است، مقابله صحیحه. اون مبایعه موجوده در صدر خب میتونه معاطات باشه. اینو دقت بکنید، میتونه معاطات باشه در صدد تعیین اینکه لفظ باید باشه و فعل نباشه، صدر در صدد نیست. ثم ان الظاهر عدم و ارادت المعنى الاول لانه مع لزوم تخصیص الاکثر. میخواد بگه فی نفسه اشکال داره معنا اول، این معنه مع لزوم تخصیص الاکثر یعنی کاری به صدرم نداریم. ظاهرش حصر اسباب تحلیل و تحریم در شریعت هست در لفظ، و این غلطه. اسباب تحلیل تحریم در شرع خیلی جاها هست که ربطی به الفاظ نداره، مثالای گفتیم. بعد همه اونا رو خارج بکنید از تحت انما یحلل الکلام یحرم الکلام، تخصیص اکثر بشه. یوجب لانه یوجب عدم ارتباطی بالحکم المذکور فی الخبر جوابا عن السؤال مع قوله کتعلیل له. انما یحرم الکلام یحلل الکلام، بلا شک ظاهرش اینه که تعلیل برای لابحث است. لابحث هم بعد فرمود چرا انما یحرم الکلام و یحلل الکلام. میگه اگر به نحو اول معنا کنید انما رو، ارتباطی پیدا نمی کند با حکم مذکور در خبر به عنوان جواب از سوال. حکم مذکور در خبر به عنوان جواب از سوال لابعثه بود، این ارتباط با او پیدا نمی کند، با اینکه این میخواد علت باشه برای معقومه که تعدیل له. حالا این لعنه بیان عدم ارتباط، چطور ارتباط پیدا نمی کند؟ امام بعد از اینکه استفسار فرمود از اون رجل که آیا مبایعه بود بین تو و اون رجل یا مقاوله بود. اون شخص گفت که مقاوله بوده، لهو انشاء اخذ و انشاء ترک، این مقاوله ای بوده، مبایعه نبوده. اما فرمود لا باس دیگه به دنبال بیاد بفرماید معاتات باطل است، باید لفظ در کار باشه. تو چه ربطی داره؟ لأن ظاهر الحکم کما یستفاد من عدت روایات اخر تخصیص الجواز لا بعثه، جواز همون لا بعثه است. میخواد امام لا بعثه را اختصاص بدهد به ما اذا لم یوجب البیع على الرجل قبل شراء المتاع من مالکه، اختصاص بدهد جواز را به جایی که مقاوله بوده. ای به ما این مقاوله بوده به جایی که ایجاب نگرده است بیع را علی الرجل قبل از شراء متاع از مالکش، مقاوله بوده فقط. ولا دخل الاشتراط النطق فی التحلیل و التحریم، فی التحلیل و التحریم متعلق به اشتراط، اشتراط کنی نطق را در تحلیل و تحریم، ای فی هازم متعلق به دخل، دخلی ندارد در این حکم اصلا. فکیفه یعلل به این، چجور میشه این حکم معلل به این انما یحلل الکلام یحرم الکلام میشه؟ پس این که مناسبت با معنی اول نداره این رقم، با صدر کلام نداره این رقم، معنای اول روشنه. و کزن معنی ثانی، معنی ثانی مطرح شده بود، میگفتیم مطلب واحدی را، مطلب واحدی را اگر این گونه بیان بکنی یحلل و اون گونه بیان کنی یحرم، انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، یعنی معنای واحد. دو نحوه در بارش ممکنه حرف بزنی، یک نحوهش محرم باشه یک نحوهش محلل باشه. که مثال زد میگه اینم مناسبتی با صدر نداره، دیگه توضیح ندادش دور مناسبتی با صدر نداره. جهتش رو اینجور بگیم، بگیم در صدر کلام یک مطلب نیست دو جور بیان شده باشه که یک نحوش محرم باشد یک نحوش محلل باشه، دو مطلبه. دقت کنید، توضیح نداده مرحوم شیخ در صدر روایت دو مطلبه. امام فرموده اگر مقاوله باشه عیبی نداره لا بأس، اگر مبایعه باشه بهی بأس. خب مقاوله با مبایعه دو معناست، دو مطلبه. امام فرموده اگر این باشد مضر نیست، اون باشه مضر هست. اینجوری نیست مطلب واحد رو بگی اینجوری بیان کرده باشید عیبی ندارد، اونجور بیان کرده باشید محرم است. دو معناست، دو مطلبه. امام مخاطب بفرماید حقیقت مبایعه را اگر به وجود آوردید بهی بحثا، اگر مبایعه نبوده مقاوله رو با او داشتید لا بحث بهی. دو معناست، دو مطلبه. و کذا المعنی ثانی، همچنین معنای ثانی هم ربطی ندارد با صدر. چطور؟ از لیس هنا مطلب واحد حتی یکون تعبیته به مضمونن، به مضمونن یعنی به عبارتن ذات و مضمونن خاص، محللن و به مضمونن آخر یعنی به عبارتن ذات مضمونن آخر محرمن. لیس هنا مطلب واحد، بل هنا یعنی در اون صدر مطلبان، اونجا دو مطلبه، دو معناست. امام بفرماید اگر حقیقت مقاوله را به وجود آوردی لا بأس به، اگر مبایعه بوده به بأس، اینا دو معناست. فتعین المعنى الثالث، چند سطر بعد میگه اول رابع، معنی ثالث و رابع با صدر روایت تناسب داره. حالا دقت کنید، معنای ثالث و رابع هم که میگه با صدر روایت تناسب داره، معنای ثالث رو خیلی قسمت رو توجه کنید. معنای ثالث رو وقتی میخواد تناسبش رو بیان کنه با صدر، عبارت مرحوم شیخ جوریست که با اون بعد از او صفحه 63 سطر 3 او به اعتبار محلهی و غیر محله، ایشون تناسبش رو با صدر معنای ثالث رو به لحاظ بعد او در نظر گرفته، میگه به لحاظ بعد او تناسب داره. مبایعه، مبایعه اگر وقتی انجام بگیره که ثوب را از مالکش خریده بودی بعد با این رجل بیع کنی، این مبایعه فی محله، محلله. اگر قبل از اینکه بخری مبایعه را انجام دادی، این لافی محله، محرمه. اگر مبایعه قبل از شراء بوده محرمه. همون مبایعه اگر بعد از شراء بوده محلله. معنای ثالث این بود، ام یراد بالکلام فی الفقرتین الکلام الواحد. این کلام الواحد میشه مبایعه، مبایعه. المبایعه تو یحلل و یحرم، یحلل اذا کان بعد از شراء بی محله، اذا کان قبل از شراء محرم است.
مقابله چی؟
مقابله رو براش حساب باز نمی کنی. البته اگر در مورد روایت، در مورد روایت اگر قبل از شراء مبایعه نبوده مقابله بوده، اون مقابله ضرر نمیزن، بود و نبودش یکیه. اصلا برای مقابله حساب باز نکردیم، باید دقیق دیگه بحث رو تطبیق کنیم. ببینید وقتی قراره تو معنای ثالث مراد به کلام فی الفقرتین، انما یحلل الکلام یحرم الکلام، این دو تا لفظ کلام که تکرار شده تو روایت، یراد به این کلام در فقرتین کلام واحد، یک کلام یک جمله، این قرار محلل باشه و محرم باشه. گفت به اعتبار محلهی محلل باشه، به اعتبار بیجا بودنش محرم باشه. این کلام واحد رو باید مبایعه بگیریم. مبایعه اگر فی محله باشه، یعنی بعد از شراء باشه، میشه محله. اگر بعد از شراء باشه مبایعه، خب قبلش لزومن حالا اون چه اتفاق افتاده مقابله بوده دیگه، یا هیچی نبوده یا مقابله بوده. اگر همین مبایعه قبل از شراء باشه محرم، کلام واحد یحرم به لحاظ کونهی بعد از شراء، یحرم به لحاظ کونهی قبل از شراء. و تعین المعنى الثالث، و هو اون معنای ثالث اینه، ان الکلام دال على الالتزام بالبیع. گفتیم المبایعه، الکلام دال على الالتزام بالبیع یعنی مبایعه، بیعتو و اشتریتو که کلامه. انما یحلل الکلام یحرم الکلام، لا یحرم هذه المعامله تا، لا یحرم هذه المعامله تا. خیلی دقت کنید، مرحوم شیخ تو این یک سطر خیلی دقیق معنای ثالث رو پیاده میکنه رو مورد. یه کاری کرده ایشون بین قبل از او و بعد از او تلفیق بشه. سطر 3 صفحه 63 خب فرموده بود که به اعتبار وجودهی و عدمهی او به اعتبار محلهی و غیر محلهی، اینجور داشت دیگه. الان تو این سطر این دوتا رو مندک که در همشون کرده یه جا پیادشون کرده، میگه لا یحرم هذه المعامله معاملته الا وجوده. این وجوده که میگه نظرش به قبل از اوه. باز بعد میگه قبل شراء العین، این نظرش به بعد از اوه، یعنی وجود بیجاش، وجود بیجاش محرمه. میتونید بگید وجود بیجاش محلله یا میتونید بگید عدمش محلله؟ وجود بیجاش محرمه، وجود بیجاش محلل، یا به جای وجود بیجاش بگید عدمش محلل است؟ چون وقتی نباشه مبایعه مقاوله بوده دیگه، در متن روایت محلل محلله، یعنی حلیتی که از قبل بوده هست با بحثه هست.
استناد عدم
مجاز، حالا این مسامحات هست تو استعمالات دیگه. الکلام و دال علی الالتزام بالبیل لا یحرم هذه المعامله تا الا وجوده، وجود قبل شراء عین، عینی که یرید هر رجل، التی صفت عین، عینی که اون رجل درخواست کننده اون عین رو در نظر داشت، گفت اشتره لی هازه صوبه، خواهان اون صوب. لا یحرم هذه المعامله الا وجوده قبل شراء العین، یعنی وجوده لا فی محله، وجود بیجاش. لانه بیع ما لیس عنده، و بیع ما لیس عنده باطله به خاطر روایات فراوانی که داریم در این زمینه. و لا یحلل الا عدمه، الا عدم همین بیع قبل از شراء، یا بگید وجود این بیع بعد از شراء، اینجور هم میتونید بگید وجود بجاش. عدمش محلل است چون وقتی نباشه خب مقاوله بوده دیگه، میتونید بگید وجود بجاش محلل. ولا یحلل الا عدمه از مع عدم الکلام الموجب لالتزام البیع، اگر الکلام الموجب لالتزام البیع اگر این نباشد، وقتی نباشه پس چی بوده؟ مقابله بوده دیگه. در اون روایت ها لم یحصل لم یوجد الا تواعد به مبایعه، مقابله بوده و هو غیر مؤثر، یعنی غیر محرم، او بأس نمیاره، لا بأس محفوظ. فحاصل الروایت، شکیده روایت طبق این معنا، اینجوری بخواد طبق ثالث معنا بشه، ان سبب تحلیل و تحریم فی هذه المعامله منحصر فی الکلام وجودن و عدمن. دقت کنید این فحاصل رو تو پرانتز بگیدینش، فعلا باش کار نداشته باشید. این فحاصل رو با نعم 3-4 سطر بعد خوب معنا میده، با نعم خوب آشکار میشه این فحاصل رو چی میخواد بگه. ببینید الان ایشون خیلی نور با حوصله دقت بکنید، ایشون معنای ثالث و رابع رو تطبیق میکنه، میگه بر با صدر هماهنگه. هماهنگی معنای ثالث و رابع با صدر کاملا درسته، اما فرموده خب حالا با این نحوه معنا کردن با معنای سوم و چهارم میخواید از کجای این جمله میخواید بطلان معاتات رو در بیارید؟ از کجاش میخواید بطلان و معاطات رو در بیارید؟ اینا رو خیلی دقت کنید و ببینید. یک از مطالبی که ما خیلی روش مؤکد عرض کردیم باید در روایات بهش اهمیت بدید، در مقام بیان بودن متکلمه. اینو باید احراز بکنی. احراز نه احراز شخصی ها، احراز نوعی. احراز شخصی هیچ وقت معیار نیست. اگر میخواید از جمله ای که از زید صادر شده یه مطلبی رو به گردن این گوینده بگذارید، باید کلام صادر او جوری باشه که عرف عام بپذیره این کلام در صدد اظهار همون است که تو داری به گردن زید بگذاری. عرف عام باید اینو بپذیره. اگر نپذیره ظهور نیست، غلط همچین اسنادی. کلام او ظهور نداره در اون معنایی تو داری به گردنش بگذاری. و این مسئولیت جدی ایجاد میکنه برای شخصی که میخواد از روایات استفاده هایی بکنه و فتوا بده. در مقام بیان بودن رو باید احراز کرد. خیلی توجه کنید الان طبق معنای ثالث چی شد؟ امام میخواد در این روایت بفرماید اون سائل انما یحلل الکلام یحرم الکلام، یعنی انما یحلل انما یحرم المبایعت قبل الشراء و یحرم المبایعت قبل الشراء و یحلل المبایعت بعد الشراء. امام در صدد بیان این معناست. خیلی دقت کنید. شما چطور میخواید به گردن امام بگذارید؟ امام معاطات رو باطل میدونه، لفظ رو شرط میدونه. اون چرا که در مقام بیانش امام ابطال بیع مالیس اندک و تصحیح بیع ما اندک، چه ربطی داره که بخواید این کلام رو ناظر به شرطیت این فرمایش امام را ناظر به شرطیت لفظ بگیرید؟ در صدد بیان چیه؟ تو چی برداشت بکنی؟ خیلی اینجا رو دقت کنید. معنی رابع هم همینجور. این فحاصله رو بذارینش کنار فعلا، بذارید با اون نعم رو بخونیم، بعد این فحاصله رو معنا میده. و ظاهرا اون فحاصله رو که شیخ مطرح میکنه با اون جمله معلا کل المعنیه یسقط الخبر عن دلالت علی اعتبار الکلام فی التحلیل کما هو المقصود مسئله المعاطات، او فحاصله با این علا کل المعنیه یسقط نمیسازه. بذارید الان بنا بذارید اون فحاصله نیست، بذارید اون رو با اون نعم معناش کنید. اینجوری بگیم دیگه صاف، اون فحاصله حاصل نعم شیخه، نه حاصل حرفای قبلا زده. حاصل نعمه. اینا رو خیلی دقت کنید. فتعین المعنى الثالث او المعنى الرابع. حالا اون فحاصله رو فعلا هیچ کار نداره. ما عرضمون اینه که اون فحاصله حاصل اون نعمی است که ایشون مطرح میکنه، نه مطالب قبلی. حاصل مطالب قبلی علا کل المعنی این یسقطویه، نه اون فحاصله. معنی رابع هم فهمد با صدر کاملا تناسب داره، خیلی روشنه دیگه. اول معنی رابع و هو ان المقاوله و المرازات مع المشتری الثانی، مشتری ثانی، چون خودت مشتری اولی، میری از مالک میخری بعد واسه تو میخره. بازاریابی، بازاریابی عیبی ندارد، قبل اشتراء العین محلل للمعامله، محلل معامله است، به تعبیر دقیق تر آسیبی نمیزند به معامله بعدت، آسیبی نمیزند. و ایجاب البیع معه محرمان، ایجاب البیع با اون مشتری ثانی محرم للمعامله، محرم معامله است، خودش باطل، خود اون بیع باطل. این معنی رابع
میشه معنی
بله؟
این معنی رابع رو میشه معنی سومی هم
بر حقیقت برمیگرده به یکی دیگه. حالا قبلا عام گرفتش، الان تطبیقش میکنه برای خاص. در سوم یک تعبیر عام بود، اینجا تعبیر خاص شد. حالا دقت کنید، این یک این دو سطر رو اینجاها رو حسابی باید توجه کنید، این علا کل المعنی این رو با نعم، بعد اون فحاصل رو که گفتیم تو پرانتز بگیرید، اون رو بعد از نعم بهش توجه کنید. میگه علا کل المعنی این یست قطر خبر ان دلالت علا اعتبار کلام فی تحلیل. میگه چه معنی سالس، چه معنی رابع، این روایت چه ربطی داره به ابطال معاطا، چه ربطی داره به شرطیت لفظ؟ در مقام بیان شرطیت لفظ نیست امام، در مقام بیان بطلان بیع ما لیس اندک و صحت بیع ما اندک. اما این بیع ما اندک آیا به لفظ، به فعل؟ در مقام بیان اعتبار لفظ نیست که. میگه بنابر هر دو معنا ساقط می شود این روایت از دلالت بر مدعای کسی که علا، یعنی مدعای کسی که میگه معاطات باطل است، استنادن به روایت. میگه لفظ شرط صحت است، استنادن به روایت. چرا یسقطو؟ وجه سقوط رو اینجوری عرض کرد، امام در مقام بیان یه چیز دیگه است، در مقام بیان اینه که باید بی بعد کون المبی اندک باشه، بی اما لیس اندک باطل. در مقام بیان این نیست که حالا این بی که صورت میدی باید با لفظ باشه، بیع ما اندک باید به لفظ باشه، در مقام بیان این نیست. یسقطو از دلالت، از ظهور در این که معتبر است کلام، یا کلام لفظ. خوب به عبارت دقت کنید، ساقط میشه بعد از دلالت بر شرطیت لفظ در تحلیل. اگر میخوای بیع محلل باشه باید لفظ بیاریم، کجاش در مقام بیان اینه؟ کما هوال مقصود فی مسئلت المعاطات، فی مسئلت المعاطات یعنی کسی که استناد به روایت کرده در باب معاطات، میخواد با این روایت معاطات را ابطال کنن، میخواد از این روایت شرطیت لفظ رو در بیاره. کجای این روایت دارد بر این داره؟ معنی اول میشد، معنی اول اونم که نمی با توجه به صد نمیشد اونجوری معناش کنی. خیلی دقت کنید، معنای اول خوب بود، به درد ابطال معاطات میخورد، اما معنای اول رو نشد بر روایت تحمیل کنیم چون با صدرش نمیساخت. ناچاریم به نحو سوم چهارم معنا کنیم. نحو سوم چهارم هم ابطال معاطات نمی کنه، نحوه سوم و چهارم باعث میشه امام در مقام بیان یه چیز دیگه باشه، نه اونچه که مقصود مستدله. در مقام بیان شرطیت کون المبی اندک، این اندیت هم مراد مالک بودنه، در مقام بیانی که باید بیت به لفظ باشه نیست. این تمام. حالا نعم رو توجه کنید. نعمی که خود مرحوم شیخ انصاری رو این نعم خیلی حساب باز بکنه و تقریبا دلالت این روایت رو بر شرطیت لفظ در بیع رو با این نعم میپذیره. ما از قبل هم عرض میکردیم شیخ انصاری در یکی دو صفحه قبل از تنبیهات تمسکن به روایات لفظ رو در بی شرط میکنه، اونم روایاتی که به جرأت میشه گفت اصلا در مقام بیان مقصود شیخ نیستند، اصلا در مقام بیان مقصود شیخ نیست. حالا این نعم الان میخواد درست کنه مطلب رو. توجه کنید، مقدمه عرض کنیم که این نعم خوب جا بیفته. خب ما عقیدمون نسبت به امام معصوم معلومه چیه دیگه، معتقدیم که حکمت علل اطلاق الهی در معصوم متبلور و متجسمه. این مظهر حکمت خداست. اگر پلک به هم بزنه حکمت داره، اگر نگاهی بکنه حکمت داره، اگر لب به جنبونه حکمت داره، قدمی برداره حکمت داره، جمله ای بگه حکمت داره، لفظی که به کار برده مادتن و هیئتن حکمت داره، حکمت علی الاطلاق. خب اگر این عقیده رو داریم دلالت روایت درست میشه. چطور؟ نقل به لفظ، نقل به معنا نیست اینجا، نقل به، حالا اونو کار نداریم، اینجا نقل به لفظ. توجه کنید، ایشون فهمد درست امام در مقام بیان شرطیت کون المبی اندک بودن، در مقام ابطال بیع ما لیس اندک بودن، قبول داریم اینا رو. اما چرا امام به جای این که بفرماید انما یحلل المبایعه، یحلل المقابله مرازات و یحرم المبایعه، فرمود یحلل الکلام و یحرم الکلام؟ چرا کلام گفت؟ چرا مبایعه رو برداشته جاش کلام گذاشته؟ لابد برای اینه که لا مبایعه تا الا باللفظ. پس معلوم که لفظ مدخلیت داره. اگر قرار بود مبایعه به معاتات هم واقع بشه، بی به معاتات هم واقع بشه به فعل، امام نباید میفرمود انما یحلل الکلام یحرم الکلام، باید میفرمود انما یحلل المرازات و یحرم البیع مبایعه، سواء کان بالکلام ام کان بالفعل. چرا کلام فرمود؟ از اینکه کلام فرموده معلوم میشه لا مبایعه الا باللفظ. اگر معاتات باشه که اصلا باطله ولو به ما اندک باشه، ولو ما اندک رو به معاتات بدی باطله. اگر فرمود کلام، برای اینکه اصلا لا بیع الا بالکلام، این فرمایشش بود.
یه الفلام
شده؟ بله؟ الفلام داره؟ الفلام و الفلام جنس، اصل در الفلام جنسه، الفلام جنسه، منطقه خب قرار بر بی تطبیق بشه، میگیم الفاظی که حکایتگر بی
دیگه، چون الفلام
قرینه داریم، مراد از این کلام، از سله الفلام قرینه داریم که مراد از این سله الف لام بیه، از کلام الف لام هم میشه مثل الف لام وارد بر ال بی دیگه. انما یحلل ال کلام یعنی احلل الله البی، همون میشه. حالا اگر قرار باشه بگیم یحلل الکلام، الکلام اول میشه مرازات، میشه مقاوله، الکلام دوم میشه البی، میتونید هر دوش رو البی بگید، بیع قبل الشراء بعد الشراء، انما یحلل بیع قبل بعد الشراء یحرم بیع قبل الشراء. بالاخره یک جمله ایشون میگه ما از این که امام مبایعه را رها کرد، این واژه را جاش الکلام اخذ کرد، از این برداشت کنیم در بیع لفظ مدخلیت بره، بلکه باید می‌فرمود انما یحلل المرازات و یحرم المبایعه تا شامل معاتات بشه. بعد امام مبایعه میفرمود تا شامل معاتات بشه، اگر قرار معاتات بیع باشه، از این که فرموده کلام شما باید بفهمید اصلا معاتات بیع نیست، بیع همون کلامه.
نمیشد دیگه صدا این صدا بیارن، یعنی نمیشد که زادر این که نمیخواستم بیارن، چرا؟ چون که فقال امام علیه السلام فرمودن علیسه انشاء اخذ و انشاء ترکه، نگفتن که مبایع، چرا ما اصطلاح نگفتن؟ اینجا هم این اشکال وارد میشه، یعنی اگه بخواهم بگیم منظورشون بوده این اصطلاح هم اینجا میگفتن،
خب چه
ضرر، این اصطلاح نبوده مثلا اون زمان ها که اصطلاح یا مبایعه مقابله شاید نبوده، مثلا گفتن کلاب من شاید این تعبیر
اینجوری شد، قبول داریم علیس این شاه اخذ و این شاه ترکه، یعنی امام سوال می‌فرماید که آیا شما کار رو تمام کردید قبل از اینکه بخری تملیک کردی؟ او خریده، همه اینا رو قبول داریم، این شاه اخذ و این شاه ترکه یعنی آیا نخریده هنوز یا نخریده و تمام شده. طرف گفت که بله هنوز نخریده، این شاه اخذ و این شاه ترکه، ممکنه بعدا نخره رو دست من بمونه. امام فرمود لا باسن، همه اینا رو قبول داریم، فضا فضای واحدیه. امام سوال کرد آیا فروختی به او قبل از این که بخری؟ امام او طرف گفت نه هنوز نفروخته، ممکنه از من وقت خریدم او نخره از من، رو دستم بمونه، ترکه. بعد امام فرمود خب عیبی نداره، خب عیبی نداره، امام باید بفرم به دنبال لابعثه، امام بفرماید که اگر از تو میخرید مشکل داشت، اگر میفروختی به اون مشکل داشت، فیه بعثون، نفروختی فقط گفتگو کردید، عیبی نداره. امام باید حرف از فروش و بیع، واژه های به کار برده رو باید اینا رو به کار ببود. چرا امام من سراغ الکلام؟ از این که فرمود کلام معلوم میشه بی لفظ توش مدخلیت. عبارت ببینید، نعم یمکن استظهار اعتبار کلام فی ایجاب البیع. ممکنه استظهار کنیم از همین روایت اعتبار کلام و لفظ را در ایجاب بیع استظهار کنیم به وجه آخر، به نحو دیگری، به بیان دیگری. بعد ما عرفته این بعد ما را دقت کنیم، میگه اولا معلوم شد مراد از الکلام ایجاب البیع، انما یحرم ایجاب البیع، یحلل ایجاب البیع. ایجاب البیع اگر قبل از شراء باشه یحرم، و بعد از شراء باشه یحلل. یمکن استظهار به ان یقال ان حصر المحلل والمحرم فی الکلام، کلام یه پای کلام رو، این واژه رو امام آورد لایتعطا، این حصر راه پیدا نمی کند، تحقق پیدا نمی کند الا با انحصار ایجاب بی در کلام. یعنی مفروغون عنه بودن این معنا که بی جز با کلام واقع نمیشه. بذار امام الکلام آورد که تو بی بفهمی، چون لا بی الا بالکلام، الا با انحصار ایجاب بی در کلام. از دو وقع بی به غیر کلام، اگر بی به فعل هم رخ بده به معاتات، امام نباید بفرماید انما یحرم الکلام و یحلل الکلام، باید بفرماید انما یحرم البیع و یحلل البیع. عنوان عام رو باید می آورد که شامل معاتات هم بشه. اذ لو وقع بیع به غیر کلام لم ینحصر المحلل والمحرم فی الکلام، اگر واقع بشود بیع به غیر کلام دیگه محلل و محرم منحصر در کلام نمیشه. لم ينحصر المحلل في والمحرم في الكلام، یعنی معاتات هم ممنوع بود. امام باید جوری میفرمود که شامل معاتات بشه. خیلی اینجا رو دقت کنید، اگه قرار بیع مالای سندک باطل باشه، یک، و بیع شامل معاتات بشود، این دو، همین جمله رو دقت کنید، این عبارت ها روشنه، توجه کنید. اگر قراره بیع مالای سندک باطل باشه، یک، و بیع شامل معاتات هم بشود، این دو، چرا امام باید بفرماید انما یحلل هر کلام؟ که طرف که یکی پیدا بشه مگه ما بیع بی کلام انجام میدیم، بیع مالای سندک رو از طریق معاتات انجام میدیم، از چنگ روایت خلاص میشیم. برای اینکه این مشکل پیش نیاد، شما باید لا بیع الا بالکلام رو اول بپذیرید، بعد وارد روایت بشید، بعد بیع نبودن معاتات رو بپذیرید، بعد وارد روایت بشید، تا این انحصار درست بشه. انما یحلل الکلام یحرم الکلام، انما یحلل البیع یحرم البیع، ار کلام هم بشه بیع لا بیع الا بالکلام، این کلام بشه همون بیع. اگر قرار بشه شامل معاتات بشه، که بیع شامل معاتات بشه، امام جلوه بیع مالیس اندکه از طریق معاتات رو نگرفته در روایت، یعنی بیع مالای سندک به طریق معاتات باشه صحیحه، همه قائل به بطلانه، مستندن به همین روایات. پس باید الکلام رو که امام فرموده مساوی با البیع بگیرید، بیع رو مساوی با الکلام بگیرید، الا ان یقال در مقام اینه که نخیر منحصر نیست وجه تعبیر امام به الکلام در اینی که گفتید. ما میتونیم یک راز دیگری رو ذکر کنیم برای اینکه چرا امام تعبیر به الکلام فرمود. خیلی روشنه، اون اینه که امام تعبیر به الکلام کرد چون در بیع ما لیس اندک معاتات تصویر نداره. اگر بیعی باشه به کلامه، نه اینه که لیس اندک. سو پیش مالکشه، پیش من که نیست با شما معاتات معامله کنم. بس معاتات اینجا راه نداشته، چون راه نداشته امام تعبیر به کلام فرموده. چون اگر بیعی صورت بگیره در مالی سعنده، خب بیعه به لفظ دیگه، معاتات که نیست. کالا لی سعنده کشتون پای معاتات بدیم. این الا یغار، الا یغار این وجه انحصار ایجاب، انحصار ایجاب بیع در فرمایشات امام، انحصارش در کلام در مورد روایت، وجه و سر و حکمتش این نیست که میخواد بگه لفظ در بی شرطه. سر و حکمت تعبیر به کلام اینه که در مانحنفی معاتات را نداشته. و عدم و امکان معاتات فی خصوص مورد، مورد در مطرح در روایت، از المفروض ان المبیع عند مالک الاول، پیش تو نیست که تعاطی کنی و سمن بگیری از اون رجل. پس معاتات را نداشته، لذا امام فرموده بر کلام. امام اگر فرموده بر کلام، برای اینکه تو اگر بخوای با اون رجلی که گفت اشتره لحاظ صبح بخوای با اون معامله کنی، معاملت به کلام دیگه، به معاتات که نیست. در بیع ما لیس اندک تعاطی امکان نداره، چون لیس اندک تا تعاطی باشه. فتعمل اشاره به این که چرا در بیع ما لیس اندک معاتات راه داره، تصویر داره. بعدها مفصل تو تنبیهات خواهد آمد معاتات لزوماً به دادن کالایی و گرفتن کالایی از طرف نیست. گاهی معاتات توقف پیدا میکنه به دادن احد عوضین و گرفتن طرف مقابل همون عوض رو. خب کالا پیش تو نیست، سو پیش تو نیست، بدی به این رجل، پولی که پیش اون مرد رجل هست پول رو ازش میگیری، میشه معاتات. خب پول رو میده به تو، تو میگیری. خود این بیع مالی سعنده که معاتاتیه، چی رو فروختی؟ پارچه رو که پیش مالکش. پس تعاطی راه داشته، تعاطی راه داشته، لذا دلالت روایت رو شیخ در نعم میپذیره. حالا برید سر او فحاصل، او فحاصل اینجا جا داره بیاد. فحاصل روایت ان سبب تحلیل و تحریم فی هذه المعامله، هذه المعامله بگید بیع مال لیس اندک، منحصر فی الکلام فی اللفظ وجودن و عدمن، یا وجودن او عدمن، بعض نسخه داره لفظ باشد محلل است نباشد محرمه. اون فحاصلو میگه منحصر در کلام است، منحصر در لفظ است، او در حقیقت با این نعم سازگاره. حالا اکثر اونجا نبود که
میدونم در خلال میگم در اشباد خلال قبل که به معنی اول کردن ما از معنی اول چهار تا